أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحمد الله در پی این بودیم که تکالیف خودمون رو در ایام غیبت آقا و سرورمون امام زمان صلوات الله علیه و ارواح نافدا شناسایی کنیم و به انجام تکالیفمون بپردازیم. در سلسله بحث به سه تکلیف رسیدیم. یکی گریه کردن در فراق و محنتهایی که حضرت دارن در این ایام غیبت. دوم دیگران رو دعوت به گریه کردن یا ابکا، و سوم اگر حالش نبود برای گریه حداقل تباکی به حالت گریه خود رو نشان دادن. در سلسله ادله‌ای که در این باب بود اینطور عرض کردیم که دلیل عقلی بیان شد، در دلیل‌های روایی یک دسته از احادیث که احادیثی بودند که به صورت عام دلالت می‌کردند بر اینکه استحباب دارد انسان به خاطر مصیبت‌هایی که برای ائمه اطهار علیهم السلام ایجاد شده انسان حال حزن داشته باشه و همین سه امری که عرض کردیم. خب گفتیم که این یکی از مصادیقش طبیعتاً امام زمان صلوات الله علیه هستن که عضوی از اهل بیت هستن و این دسته از روایات دلالت میکنه و بحث گذشت. و اما بحث امروز، بحث امروز پیرامون گروه دوم از احادیث هست که دلالت بر این امر میکنن، منتها به صورت خاص، یعنی اون روایاتی که در اونها ذکر گریه کردن، استحباب گریه کردن یا خود غم و اندوهی که از ناحیه خود اهل بیت عصمت و طهارت هست، از ناحیه غیبت و محنت‌هایی که امام زمان صلوات الله علیه در این ایام دارند. خب ببینید، در این باب مرحوم آیت الله موسوی اصفهانی رحمت الله علیه باید بگیم که به آوردن دو حدیث بسنده کردن، هرچند وقتی در ظاهر نگاه میکنید پنج حدیث میبینید، اما چهار حدیث اول نقلهای مختلفی از یک حدیث هست که ما به خاطر اینکه اطاله کلام نشه حدیث مفصلتر رو عکس کردیم و همون رو بیان خواهیم کرد. قبل از شروع در بیان این حدیث، راوی حدیث رو یکم معرفی بکنیم. راوی این حدیث از امام صادق علیه السلام جناب مفضل ابن عمر جعفی هست. ایشون از بزرگان احادیث هستند، منتها در اون سبک و سویی از احادیث که حاوی اسرار اهل بیت عصمت و طهارت هست. ببینید، ما یک سری احادیثی داریم که بسیار زیاد هستند، اینها در احکام شریعت وارد شدن، در این که چه چیزی واجب هست، چه چیزی حرام هست، چه چیزی نجس هست، در چه شرایطی طاهر میشه، مثلا مسائل اینطوری رو بحث کردن. اما یک سری مسائل اعتقادی خاص شیعه مخصوصا هست که اینها فوق العادگی داره و هر کسی به ذهنش هم نمیرسیده که اینها رو سوال بکنه. من جمله افرادی که این چنین سوالاتی رو از معصومین علیهم السلام داشتن این جناب مفضل ابن عمر. فلذا طبقه روایاتی که ایشون نقل میکنه از لازم محتوایی در صدر احادیث قرار میگیره. یک انسان‌های فهیمی میخواد که مطالب ایشون رو که آوردن انسان بتونه متوجه بشه. همه احادیثشون دم دست نیست. خب یک چنین شخصیتی وقتی که مثلا از معصوم سوالی میپرسه، برخلاف بعضی نگاه بکنید 3 سطر سوال کرده، معصوم 1 سطر جواب داده. ایشون گاهی وقتا 2 کلمه 5 کلمه سوال میکنه، یه دفعه میبینید 1 صفحه جواب میاد. چرا؟ چون نفس ایشون، شرایط وجودی ایشون مهیا بود برای گرفتن جواب، برخلاف بعضی از ربات. که یکی از شاهکارهایی که از ناحیه ایشون به دست ماه رسیده همین توحید مفضل هست. کتاب توحید مفضل که بسیار مشهور است، الان به صورت این حدیثی هست در واقع، که این حدیث اینقدر طولانیه که خودش شده یک کتاب. یه چنین شخصیتی که یه سوال از معصوم بکنه، در جوابش یک کتاب صادر بشه، اینقدر جواب بدن حضرت که این نوشته بشه و بعد بیاد، خب این شخصیت شخصیت عجیبی است. فلذا یه دقت بهتری انسان به نوع روایاتی که این گروه از روات دارن، ایشون البته منحصر به فرد نیست، افراد دیگری هم بودن در زمان خود حضرت رسول خدا و امیرالمومنین جناب سلمان فارسی همین حال رو داشته، جناب ابوذر غفاری ایشون هم همین حال رو داشتن. فلذا نمیخوایم بگیم ایشون منحصر به فردن، اما شرایط خاصی دارن که انسان باید دقت بیشتری بکنه. خب بگذاریم. این حدیث یه مقدار تفصیل داره، ولی که همه رو بیان میکنیم با این که محل استشهاد فقط همون بحث گریه کردن مؤمنین در فراق حضرت هست، ولی که بحث روایی کردن یک خوبی داره، این رو هم عرض میکنم. خواستیم بگذاریم اواسط بحث بگم، الان میگم خدمتون. بحث روایی کردن یک خوبی که داره این هست که وقتی شما از طریق مباحث روایی میخواد یک موضوعی رو برای خودتون روشن بکنید، از اونجایی که ائمه معصومین حول و حواشی اون موضوع رو هم برای شما توضیح میدن، یه مقداری کارآمدتره، در عرصه عقاید به درد بخورتره، تا اینکه برن یه استدلالی میکنن فقط همون قسمتی که نیاز داریم بیان میشه. اما یه وقتی نه، اون قسمتهایی که حدود استحبابی این امر هست که اگر اونها رو بلد باشی شبهه کمتری برات ایجاد میشه، بعد از این ذهنت آرامتره، فرضا در روایات به مباحث بهتری برخورد میکنیم تا اون چیزهایی که برگرفته شده باشه مثلا از روایات. به هر صورت جناب مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که ایشون پیش بینی کردند و فرمودن راجع به آینده که امام شما، یعنی امام شما اهل ولایت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی میشیم خود ماها به تعبیری، امام شماها یک غیبت طولانی خواهد داشت و امتحان سختی برای شما صورت خواهد گرفت، به حدی که سخنان مختلفی از شما ها صادر میشه، اینقدر این غیبت طولانی میشه که بعضی هاتون خواهید گفت که مثلا ایشون فوت شدن، نیستن دیگه، زنده نیستن، اگه زنده بودن که می آمدن، یا اینکه بعضی هاتون میگی نه ایشون رو کشتنشون احتمالاً، اینجا ایشون مثلا ظاهرم شدن، یه جایی گیرشون آوردن، مظلومانه شهید شدن مثلا، از این بحثا. یعنی عده‌ای اصلا دیگه منکر حضور حضرت میشن و مؤمنین در فراق ایشون چشمهاشون گریان خواهد شد، که محل بحثمون همین است. پس مؤمنین یکی از چیزهایی که دارن، کارهای خوبی که امام صادق علیه السلام در مورد مؤمنین دارن میگن، همین گریان شدن چشمای اوناست. و در ادامه حضرت میفرمان که وضعیت مؤمنین اینطوری میشه که این جامعه منتظران اینقدر منتظر میمونن که همچون یک کشتی که دچار طوفان میشه و در هم میشکنه و غرق میشه، تعداد زیادی از این مؤمنین که مدعیان انتظار برای ظهور حضرت هستن، اینها از دین خارج میشن، از شرایط ایمان خارج میشن و به اصطلاح کشتی ایمانشون به جای اینکه به ساحل برسه متاسفانه غرق میشه. خب این نکته رو ما قبلا هم توضیح دادیم، اینطور نیست که اگر یک شیعه واقعی باشه این اتفاق براش میفته، نه این مربوط به شیعیان نیست. در حدیث بعدی هم بحث خواهیم کرد، مراد در اینجا تصفیه افرادی است که مدعی هستن. بعضی هستن مدعی این هستن که ما منتظریم، اما در واقع در قلبشون نفاقه. این طول کشیدن ظهور باعث میشه که اینجور آدم ها فیلتر میشن، میان بیرون دیگه، جامعه یک دست میشه. و حضرت در ادامه فرمودن که فقط کسانی اهل نجات خواهند بود که اونها پیمانشون رو قبلا داده باشن و ایمان در دلشون ثابت شده باشه، تثبیت شده باشه، و خداوند هم طبیعتا اونها رو به روحی تایید خواهد کرد. حالا این که پیمان ازشون گرفته شده باشه و اینها، در یک سری مباحث قبلا عرض کردیم به سمع و نظرتون رسید که مراد عوالم سابق من جمله اونها یا در رأس اونها میتونیم از عالم زر نام ببریم که عهد و پیمان در اونجا گرفته شد و بارها و بارها در قرآن به این اشاره شده که حواستون رو جمع کنید، قبلا یه عهد و پیمانی دادید. فلذا بعضی هستن که اونجا عهد و پیمانی ندادن اما اینجا ادای دیگران رو در میارن. مثال خیلی مشهورش در مباحث هم عرض کردیم همین ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه بود، در صف مؤمنین قرار گرفته بود، حال اینکه نفاق در وجودش بود، نیومده بود که واقعا ایمان بیاره، اومده بود اونجا بود فقط، که حضرت در هم اونجا هم لعنش کردن، گفتن تو ابن ملجمی؟ گفت بله. گفت خدا لعنت کنه ابن ملجم رو. بعد مدعی دوستی شد، حضرت گفتن که نه تو دوست من نمیتونی باشی. علتش رو خواستن، گفت من روح من با روح تو اصلا آشنایی نداره، معلومه که تو الفتی ایجاد نکردی. اگه در عوالم سابق هم هیچ کاری نکردی، اینجا هم حاضر نشدی دست برداری، هنوز هم داری مسیر قبلی تو ادامه میدی، از این اختیاری که خداوند برای تو قرار داده تو حسن استفاده رو نمی کنی. فلذا میگن اون کسانی باقی بمونن که عهد و پیمانی داده باشن بر سر ولایت ائمه معصومین اسمت، ائمه معصومین علیهم السلام. بعد پیش بینی کردن که در زمان ظهور که صورت میگیره، این نکته بسیار عجیبی است، دقت کنید، میفرمان در زمان ظهور که ظهور حضرت انشاءالله صورت میگیره یک اتفاق عجیبی خواهد افتاد. اون هم این هست که به همراه پرچم حضرت 12 پرچم یه دفعه بلند میشه، یعنی 12 نفر ادعای مهدی بودن میکنن. این خیلی سخته ها، یعنی در همون زمانی که صیحه آسمانی میرسه و دجال مثلا ظاهر شده و سفیانی خروج کرده و همه این بحثا رو شما بذارید یه طرف، خب حالا ما میخوایم امام زمانمون رو پیدا بکنیم، 12 نفر آدم تقریبا شکل و شمایلشون که میبینید مثل هم، فرض بگیرید مثلا میگم مثلا همشون عمامه مشکی فرزن گذاشتن و لباس اینجوری پوشیدن و همشون نگاه میکنه این همشون هم حرفاشون یه جوره، حرفای شبیه هم میزنن. 12 نفر این میگه من مهدیم، اون میگه من مهدیم، اون میگه من مهدیم، طوری که مشتبه میشه امر بر مؤمنین که حالا بالاخره مهدی کدومشه، ما باید به کدومش ایمان و اعتقاد داشته باشیم. جناب مفضل وقتی که این رو شنیدن، این حدیث بسیار مشهوره، شروع کردن گریه کردن. بعد عرض کردن خب حالا اگر قرار این طوری باشه باید چه کار بکنیم ما، وقتی که 12 نفر الان ادعای مهدویت دارن، ما باید چجوری بفهمیم کدومش حقه؟ بعد حضرت امام صادق علیه السلام بسیار راحت مسیر رو مشخص کردن. ظاهرن حضرت در جای نشسته بودن که ایوانی پیش روشون بود، حضرت اشاره کردن گفتن این آفتاب رو روی ایوان میبینید؟ مفضل عرض کرد که بله آفتاب رو میبینم. حضرت فرمودن که امر آقا مثل این آفتاب برای اهلش روشنه، مثل این آفتاب روشنه. و یکی از بلیه ها و امتحانات سخت ایام ظهور هم همین تشخیص دادن آغاز که فقط در گرو یه نکته است، اونم این هست که تو مطالعه کرده باشی، آمادگی برای این شبهات داشته باشی. کسی که وقت نمیذاره، مطالعه نمیکنه، تحقیق نمیکنه، همش دنبال این است که پرده خونش رو عوض کنه و موکتاش جابجا بشه و مبلمانش عوض بشه و ماشین بخره و ماشینش حالا سال دیگه مدل جدید میاد. خب هیچ وقتی تو نمیتونی به روز بشی، چون هر روز یه چیز جدید میاد تو بازار. باید یه جایش دیگه حد یقف انسان باشه، بگه خب خدایا شکر من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. خب کی میخوایم برسیم؟ یا همیشه دنبالیم که اول مبل نداریم میخوایم مبل بخریم، بعد که مبل خریدیم میخوایم هر دو سال یه بار عوضش کنیم. خونه هامون از این پرده های نمیدونم فلان نداره، خب حالا دویدیم زدیم، حالا که زدیم هر دو سال یه بار میخوایم عوضش کنیم. خب همیشه ما درگیر همین کارا، کی میخوایم وقتمون رو بگذاریم برای اون مسائل اساسیمون؟ حال اینکه اون اصلا نباید رتبه دوم باشه، باید رتبه اول باشه. اول آدم بره اونا رو که حل کرد، بعد بیاد بگی حالا پرده میخریم. کی حل شد؟ حتی در رتبه دوم هم میبینید که جایگاه نداره. فلذا ببینید در ایام ظهور که صورت میگیره فتنه هایی برپا میشه. این فتنه ها ای منتظرین نیاز به یک آمادگی داره که انسان وارد این عرصه بشه. کلا سرتون میره، یه دفعه میبینید آدم عوضی لبیک میگید، به یک نفری لبیک میگید که این امام نیست، به دامن کفر و الحاد و ارتداد و بحثای اینجوری میفته آدم، در مقابل امام زمانش قرار میگیره. چرا؟ به خاطر که وقت نگذاشت. باید وقت بگذاره انسان. و اما حدیث دوم که حدیث طولانی هست، انشالله که برسیم حدیث رو بیان بکنیم. این حدیث در موضوع گریه خود معصوم هست که امام صادق علیه السلام خودشون گریه میکنن بر محنتهایی که حضرت صاحب دارن و در فراق فرزند بزرگوار خودشون. این حدیث مفصل هست، به خاطر مطالب ارزنده‌ای که در اون هست و اعتقادات انسان رو صاف میکنه و اسراری که در اون هست، ما کل حدیث رو انشاءالله مضامینش رو عرض خواهیم کرد. راوی این حدیث جناب صدیر صیرفی هست، ایشون هم از بزرگان اهل حدیث هستند. حالا ببینید ایشون بوده، ببینید چه جلسه قشنگی بوده. میگه مفضل ابن عمر هم همرام بود، جناب ابو بصیر هم همرام بود، ابان ابن تغلب هم بود. ما چهارتایی با همدیگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم، یه جمع نورانی، یه جایی که امام صادق علیه السلام به راحتی میتونن صحبت کنن، تقیه دیگه در کار نیست، سخن به دست نااهل نمیفته. میگه ما رفتیم خدمت حضرت، برسیم منظره عجیبی دیدیم. دیدیم که حضرت یک لباسی پوشیدن که این لباس اون موقع مخصوص کسایی بوده که به حال عزاداری باشن، این لباس رو میپوشیدن. مثلا الان ما لباس مشکی میپوشیم، موقع لباس خاصی بوده میپوشیدن. دیدیم که ایشون لباس عزا پوشیدن و رفتن نه روی فرش، بر روی خاک نشستن و چنان گریه میکنن انگار کسی که مثلا افرادی رو از دست داده باشه، نالهی سر دادن و گریهی میکنن امام صادق علیه السلام که نگو. و جملاتی رو میگفتن، من یکی دو جمله رو فقط اشاره میکنم. حضرت دارن خودشون امامن ولی دارن میگن سرورم مولای. فراق و دوری شما خواب رو از چشمان من برده، اینو امام صادق دارن میگن در وصف حال ارتباط خودشون با امام زمان. فراق و دوری شما خواب رو از چشمان من برده، اون آسایشی که من باید داشته باشم ندارم. این زمین دیدید زمین خیلی وسعت داره، احساس میکنم این زمین بر من تنگه، داره فشار بهم میاره، احساس راحتی اصلا ندارم در زندگیم. و ذکر محنت‌هایی می‌کردند، اذیت‌هایی که حضرت صاحب الزمان در ایام غیبت متحمل می‌شن. سدیر میگه ما این وضعیت رو اصلا توقع نداشتیم ببینیم از امام صادق علیه السلام، اومدیم دیدنشون. وقتی که دیدیم امام صادق علیه السلام این چنین وضعشون به هم ریخته است و اینطور ناراحت هستن، ما هم خیلی ناراحت شدیم، ما هم دلنگران شدیم که چه اتفاقی افتاده. رفتیم نزدیک شدیم، عرض کردیم که آه چه پیش آمدی اتفاق افتاده، چطور شده، شما چه عزا و ماتمی پیش اومده که اینطور دارید گریه میکنید و زاری میکنید. حضرت نگاهی کردن، آهی کشیدن، بعد فرمودن که من امروز صبح یه نگاهی به کتاب جعفر انداختم، کتاب جعفری که حاوی علم مربوط به مرگها، بلاها، مصیبتها، بلایا، منایا به اصطلاح در اساس روایش اومده، اینجور چیزایی که اتفاق میفته تا روز قیامت، کتابی داریم به نام کتاب جعفر که اینها درش هست. نگاه به اونجا انداختم، مطالبی رو مطالعه کردم راجع به وقایع آخر الزمان که دل من رو اینطوری غمگین کرده. من همینجا تو پرانتز راجع به کتاب جعفر صحبتی بکنم. یه جعفر مصطلحی این روزا میشنوید، اینو کنار بذارید. ائمه معصومین علیهم السلام مسلح به دو کتاب جعفرن. یک کتاب جعفر احمر هست و یکی کتاب جعفر ابیض هست. یعنی کتاب جعفر قرمز و سفید. که این دو و مطالبی که در اون هست، اینها جز شاخصه های امامته. مطالبی است که در تعبیر خود معصوم هم هست، اینها رو خداوند به عنوان علوم و خدماتی که بایستی در اختیار حضرت رسول خدا میدادن در اختیار ایشون گذاشتن و بعداً به عنوان میراث نبوت و علامت امامت در دست ائمه بعدی قرار گرفت. یک مجموعه نفیسی از اشیاء، کالا، نه فقط علومی که در ذهن باشه، هست که اینها علائم امامته. از نظر اعتقادات ما تشیع اینجور هست که اگر بخوایم اماممون رو بشناسیم میتونیم یک سری اموری رو از ایشون بخوایم. قبلا هم گاهی اشاره کردم، مثلا عصای حضرت موسی علیه السلام، مثلا تابوت سکینه، الواح حضرت موسی علیه السلام، پیراهن حضرت یوسف و و و خیلی مسائل هست اینها، و همین مثلا عمامه حضرت رسول خدا، اون شمشیر ذوالفقار که مثلا بعدن اضافه شد، یکیش هم همون صحیفه فاطمیه هست، یکی هم این هست، یکی هم اون قرآن دستنویس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. اینها همش یک مجموعه نفیسی است که از دست امام معصومی به امام معصوم دیگر میرسه. اگر شما یک وقتی خواستید امام رو شناسایی کنید، یکی از چیزهایی که حق داری بپرسی، عیبی هم نداره، اگر یه وقتی امام مشتبه شد، خب اینا رو باید خونده باشی، بلد باشی، میتونی بگی آقا ببخشید من اسهای ادب نمی کنم به خاطر اعتماد و اعتقادم عرض می کنم، آیا میشه شما الواح حضرت موسی رو به من نشون بدید تا من یقین کنم شما امام زمانید؟ به ابی انت و امی، الهی که من و زندگیم و هر آنچه که در ید و اختیار من از همه به فدای شما، اما آیا میشه اون عصای حضرت موسی رو به من نشون بدید، اون دست خط جدتون حضرت امیرالمؤمنین رو در مصحف فاطمیه به من نشون بدید؟ این اشکالی نداره. وقتی تو میخوای به یقین برسی که ایشون امامته، میخوای بیعت کنی، میخوای تمام زندگیت رو در اختیار امامت بگذاری، باید یقین بکنی، باید بلد باشی اینا رو. یکی از اینها همین کتاب جعفره. فرمودن من به این نگاه کردم و در اونجا مضمون روایت این هست که در موضوع ظهور حضرت مطالبی اومده بود که باعث حزن و اندوه من شده. خب بعد این آیه رو اشاره کردن که کل انسان الزمنا طائره فی عنقه. خوب دقت کنید، این آیه از اون آیات متشابه قرآن هست که هر کسی ممکنه یه جوری ترجمهش بکنه و به خطا هم بیفت. از آیاتی است که ترجمهش رو وقتی میخونی، ترجمه خالصش رو بدون تفسیر ائمه معصومین علیهم السلام، به اون مطلبی که انسان میخواد برسه نمیرسه. کأنه آیه داره میگه که آقا هر کسی نتیجه اعمالش، مقدراتش، یا به تعبیر حالا بعضی بدبیاریاش، این بدبیاریاش، نتیجه اعمالش یا خود عملش، هر چی که بخواد بگید، اینها طوق گردن خودش هست. خب این مربوط به کیه؟ کجاست؟ یکی از جاهایی که میشه این رو تفسیر کرد و تعبیری ازش داشته باشیم همون مباحث عوالم گذشته است که در حدیث قبلی هم داشتیم، در اینجا هم اشاراتی داره که اون کسانی که اهل عهد و پیمان بودند عهد و پیمانشون رو دارن، اون کسانی که عهد شکنی کردن از عوالم سابق اینجا هم همون مسیر رو دارن میرن. حالا یا اینی که اینها اهل دین خودشون رو نشون میدن و همون حالت رو هم دارن، یعنی گذشتهشون روی گردنشون هست، یعنی منافقن، یا اینکه خودشون رو اهل دین نشون نمیدن، کافرن، حاضر نشدن از اختیار خودشون استفاده بکنن در این دنیا بیان مسیر صحیح رو انتخاب بکنن. خب این آدم ها همون تکالیف گردنشون هست تا موقعی که اختیار بکنن که از این مسیر جدا بشن، مسیر مستقیم رو بگیرن. فرضاً حضرت بعد از این یه جمله‌ای دارن اشاره به همین عرضی که بنده دارم، فرمودن که عده‌ای از اینهایی که مدعی هستن که ما منتظرانیم، مؤمنیم، فلان هستیم، اینها می‌بینید از مسیر دین خارج میشن. تو همین فتنه های آخر از زمان ها از مسیر دین خارج می، تا دیروز گریه میکرد، لباس سیاه میپوشید، لباس سرخ میپوشید، جشن فلان میگرفت، عزای فلان میگرفت، الان یه دفعه حضرت بهش میگن یه مسئله مالی پیش میکشن یا یه شرایطی ایجاد میشه، اینه این طلحه و زبیر میشن، سری میکشن کنار. این نشانگر چیه؟ که در دل تو نفاقه. فرض انسان میباسه خودش رو تصفیه بکنه تا اون جایی که غربالگری میکنن یه دفعه تو رو نگیرن به عنوان ناخاله بندازنت کنار. انسان باید اینجا حواسش باشه، اینجا تصفیه کنه خودش رو که اونجا نخوان کنارش بزنن. من اینها رو دقت کردم، غم و اندوه هم زیاد شد. جناب صدر آدم زرنگی بوده، اهل سرم بوده، میگه من عرض کردم که یبن رسول الله، آیا میشه عنایت بکنید، منت بگذارید، یه بعضی از این اموری که میفرمایید که در کتاب جعفر دیدید و باعث شده که شما اینطور قلبتون حزین بشه، حالا همشو نمیخوایم، آیا میشه یه بعضیشو به ما بگید؟ یعنی چی؟ یعنی اگر امام صادق علیه السلام الان جواب دادن، یعنی اینی که از اون اسراری که در کتاب جعفر خودشون، مربوط به خودشون، مربوط به علم امامت خودشون هست، هدیه از طرف خداوند برای رسول خدا و اطهار هست، الان میخوام یه لقمه ای هم به شما بدم. خب این حدیث رو ما بهش میگیم احادیث اسرار، این از جمله همون هست. صدر اینطوری درخواست کرد، خب مفضل هم کنارش بود، ابو بصیر هم کنارش بود، ابان ابن تقلب هم بود، حضرت هم دیدن شرایط مهیاست، گفتن باشه. شروع کردن مقداری از این مطالب رو به گفتن. بعد حضرت در شاخصه های وجودی حضرت امام زمان به دو مسئله میخوان بپردازن، یکی شباهت حضرت در مباحث غیبتشون به سه تا پیغمبر اولوالعزم، که این عرض خواهم کرد که خیلی دقیق و ظریف هست که از کتاب جعفر نقل میکنن. دوم شباهت ایشون به حضرت خضر علیه السلام در طول عمرشون. حالا اول اون سه تا پیغمبر رو عرض کنیم یکی یکی. اولین نکته این هست که میگن حضرت در نوع ولادتشون شبیه حضرت موسی علیه السلام است. خوب دقت کنید، فضا رو من براتون بگم، در روایت هم هست، من مطالبی که در روایت هست یه مقداری هم جزئی اضافه‌تر عرض میکنم. در زمان حضرت موسی علیه السلام، قبل از این که اصلا بحث تولد حضرت موسی باشه، قبل از تولد، قبل از اصلا این که وضع حملی بخواد صورت بگیره، خیلی وقت قبل از اون، افرادی بودن کهنه بودن، اینا پیشگویی میکردن، پیشگویی هاشون هم درست بود، نه مثل اینایی که به اسم رمال و فلان اینا گوشه خیابونا نشستن چهار تا نخود عدس گذاشتن جلوشون فال میگیرن و فال قهوه و اینا، نه، اونها از حرکت هایی که در نجوم صورت میگرفت پیشبینی وقایع آینده رو میکردن، طالع شخص رو تشخیص میدادن و میگفتن. منتها اینها از یک زمانی به هم ریخت و دیگه الان دیگه به اون صورت امکان پذیر نیست. عللی هم داره، مسائلی که در رد و شمس پیش اومد توسط حضرت امیرالمومنین و مسائل دیگه. خوب دقت کنید، اومدن به فرعون خبر دادن که آه چه نشستی، قرار هست یک بچه پسری به دنیا بیاد که این پسر تاج و تخت تو و خدایی تو رو به هم میریزه. گفتن خب برید پیگیری کنید ببینید که این پسر از کدوم خاندان میخواد به دنیا بیاد تا ما جلوگیری کنیم. رفتن دوباره رصد کردن، برگشتن به فرعون گفتن آه این قراره که از بنی اسرائیل به دنیا بیاد، چون اون موقع اینها دو دسته بودن، سبتیا بودن و قبطیا. گفتن اینا جز سبتیا هستن، باید برید بگردید داخل بنی اسرائیل، این فرقه فرعونی خودمون نیست، تو قوم خیشای این بریا نیست، تو قوم خیشای اون دستی هست، بالادهی ها نه پایندهی ها. خب دیگه مشخص شد دیگه کجا باید بریم بگردیم. آقا شروع کردن هر زنی که حامل می شد، حالا تعابیر اینجا دیگه مختلفه، این که شکم زنها رو گاهی حتی می دریدن، بچه ها رو می آوردن ذبح می کردن، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، این اتفاقی است که در قرآن ذکرش کردن، پسرها رو سر می بریدن، دخترها رو کاری نداشتن، چون می دونستن این پسره و از بنی اسرائیل. سالیان سال این اتفاق می افتاد. امام صادق علیه السلام می فرمان بیش از 20,000 طفل رو اینطوری سر بریدن کشتن، به خاطر اینکه دستشون به موسی برسد. اما آخرش هم خداوند حضرت موسی رو در حاله از امنیت به دنیا آورد، به تعبیر خودمون در منزل خود فرعون هم بزرگش کرد، و همون چیزی که خداوند مقدر کرده بود که فرعون باید نابود بشه به دست همین موسی نابودم شد، تمام. بعد می فرماند راجع به حضرت صاحب هم همین گونه هست، اینها پیش بینی کردن، اصلا خودمون هم گفتیم که تمام حکومت عباسی و حکومت اموی و این ظلم هایی که در عالم هست، تمام اینها توسط مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینها سرکوب خواهند شد و از بین خواهند رفت، این حکومت های ظلم از بین میره، اینها جمع شدن برای اینکه ببینن امام زمان کی به دنیا میخواد بیاد و اون رو بکشنش، و نتونستن. خداوند همون طوری که حضرت موسی رو به دنیا آورد، حضرت صاحب رو هم به دنیا آورد، امنیت ایشون رو حفظ کرد. بعد حضرت در ادامه بعد از که اینها رو فرمودن، به این آیه هم اشاره کردن که والله متم نوره، ولو که همه بخوان که نور خدا رو از بین ببرن، یریدون لیطفئ نور الله بافواههم، بله اونا اراده کردن، دلشون میخواد، ولی که خدا که نمیخواد، ولو کره المشرکون، ولی اونها که راحت داشته باشن، ولی که خداوند کار خودش رو بلده و عاجز نیست از این که کارش رو بخواد انجام بده. این یه پیغمبر. پیغمبر دومی که امام صادق علیه السلام فرمودن که شباهتی داره زندگانی حضرت حجت با او، حضرت عیسی علیه السلام هست. در چه موضوعی؟ در این موضوع که یهود و نصارا، حتی عده‌ای از نصارا، با همدیگه متحد شدن بر این که برن پیغمبر زمان خودشون رو بکشن، حضرت عیسی رو به قتل برسونن. حرکت کردن، ولی آیا تونستن؟ قرآن شریف قشنگ توصیف میکنن، میگن و ما قتلوه و ما سلبوه ولکن شبه لهم، اونها نتونستن بکشنش و نتونستن به صلیب بکشن، به دار بکشن حضرت رو، بلکه برای اونها فقط یک شبهی افتاده بود. شبه لهم نه که براشون مشتبه شده بود، یعنی این که به خیالشون رسید، نه، اونا واقعا هم کسی رو برداشتن بردن به دارم کشیدن، اما این شبه حضرت عیسی علیه السلام افتاده بود روی کس دیگری، اون شده بود در چشم اینها به قیافه او، گرفتن اون رو بردن دار زدن. خاطرم فکر میکردن حضرت عیسی ابن مریم رو کشتن، ولی که نکشتن که، بلکه خداوند اون رو در مکان مقدس به عنوان ذخیره الهی نگه داشتن. و یکی از حجتهایی که امام زمان بر علیه تمام مسیحیت اقامه خواهند کرد همین حضور حضرت عیسی علیه السلام هست که میان بر روی زمین و پشت سر امام زمان نماز میخونن تا بر همه حجت تمام بشه. بعد حضرت در ادامه فرمودن که غیبت امام زمان طولانی میشه، این مثل همین رفعی که برای حضرت عیسی علیه السلام صورت گرفت، غیبت حضرت هم تشبیهش میشه این همون رفع، منتها برای حضرت عیسی گفتن که کشتیمش تمام شد، به نظرشون اومد که کشتنش، اما برای ایشون میگن پنج نظریه ایجاد میشه. حالا این پنج نظریه نمیخوام بگیم شیشتا نداره ها، پنج تاشو اینجا حضرت میفرمان، میگن که بعضی از امت میگن هنوز متولد نشدن، عمده اهل سنت نظرشون همین هست، میگن ما قبول داریم از اولاد حضرت رسول خدا یک کسی در آینده میاد که حکومت عدل الهی رو به پا میکنه، اما او هنوز به دنیا نیومده. نظر ما چیه؟ ما میگیم به دنیا هم اومده. گروه دوم کسانی هستن که میگن متولد شده اما فوت شده، یه مدت زمانی زندگی کردن و فوت کردن. گروه سوم کسانی هستن که میگن که اصلا امامی به عنوان امام دوازدهم ما نداریم، نعوذ بالله، حضرت امام حسن عسکری که امام یازدهم بودن عقیم بودن، بچه دار نشدن اصلا، که حضرت میگن اینجور آدم ها کافر میشن. خب میدونید انکار امامت باعث کفر میشه. عده دیگری گروه چهارم اونهایی هستن که قائل میشن، یعنی اعتقاد پیدا میکنن، میگن آه حالا چرا دوازده امام، ایشون هم امام سیزده همه، این هم امام چارده همه، این هم امام پونزده همه، که همه الان هم موجودن اینجور آدم هایی. میفرمان اینها هم که کلن از دین خارج میشن. بابا توی خود قرآن استدلال داریم برای این که ائمه اثنا عشر هستن، ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، این کنایه از امامته. یعنی ما نمیدونستیم که ماها دوازده تا هست در نزد خدا، ما نمیدونستیم. خدا میخواد چیه بفهمونه به ما که میگه آقا ماها در نزد خدا دوازده ماه داریم، یعنی دوازده تا امام داریم، دوازده تا وصی برای پیغمبر اکرم هست. ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. به هر صورت بعضی دیگه هم یک اعتقاد مزخرفی دارن که متاسفانه بدون این که ما توجه داشته باشیم گروه پنجمن، به عنوان عقاید خیلی خوب و مثلا فلان اینها بحثش میکنن. اونم این است، میگن بله ایشون که به اصطلاح نیستنشون، اما روح امام زمان در کالبد آقای زید داره الان مطالبش رو میگه، روح مال امام زمانه، جسد مال اینه. پس تو حرفا رو از کی میشنوی در واقع؟ از امام زمان. این که مهم نیست، این هر کی میخواد باشه، از این حرفا. حضرت میفرمان اینا هم اهل معصیت هم. و اما پیغمبر سومی که شباهتی در حضرت حجت هست با زندگانی او، حضرت نوح علیه السلام هست، که خیلی فایده در این مطلب هست. دقت بفرمایید، میفرماد که حضرت نوح علیه السلام وقتی که دیگه به نتیجه رسید که باید نفرین قومش کنه، خیلی خوب دقت کنید اینو، خیلی خوب دقت کنید، بسیاری از شبهاتی که تو ذهنتونه تو همین داستان الان از بین میره. حضرت نوح مدت بسیار زیادی تبلیغ کرده، قومش به اون لبیک نمیگن، الان به نتیجه رسیدی که من باید اینها رو نفرینشون بکنم، خدا عذابشو نازل بکنه. نفرینشو انجام داد. خداوند جناب جبرئیل امین رو فرستاد به سراغ ایشون. منتها جبرئیل که داشت میومد، خداوند 7 تا هسته خرما هم بهش داد، گفت اینا رو هم ببر. هسته خرما، هسته خرما رو برداشت آورد پیش حضرت نوح. گفت ای نوح، تو نفرین قومت کردی. خداوند فرموده که من که نمیتونم اینجوری بندگانم، بالاخره اینا بنده های منن، بالاخره اینا بنده های منن، من که بنده هام رو همین طوری نمیام یه صاعقه بفرستم در یه لحظه اینا رو نابودشون کنم که، ولو تو بگی من این کار انجام نمیدم، اما یه پیشنهاد برات دارم، این هسته های خورما رو برو بکار تا اینها تبدیل بشه به درخت نخل. در این فرصتی هم که ایجاد میشه، در این چند سالی که ایجاد میشه، تو یه زحمتی بکش. چه کار کنم؟ برو تبلیغت رو ادامه بده، برو اتمام حجت کن، بگو نگاه این هسته های خورما که میبینید من دارم اینجا هم میکارم، تا اینا بزرگ بشه شما عذاب میشید. این اتمام حجت باشه. و اگر این کار رو انجام بدی برای خودت هم بهتره، گشایش ایجاد میشه و یک خلاصی هم برای خودت هست، و به پیروان خودت هم مژده بده که خدا مثلا حرف ما رو شنید و اینها الان عذاب میشن و این اسای خرما که کاشتیم اومدیم اومد بالا و فلان. ببینه این از چند جهت بحث داره. از یه طرف مؤمنین الان دارن امتحان میشن، بهشون مژده میدن آها شما حواستون باشه ما میخوایم اینا رو نابودشون کنیم، از این طرف به اونها دارن یه مهلتی میدن آها نگاه کن داره حجت تمام میشه حواستون رو جمع بکنید. خب پس نتیجه میگیریم در اسلوب حکومت الهی که من جمله اون حضرت صاحبم هست، با عذاب شروع نمیکنن. امام زمان به تعبیری که حالا این آقایون هالیوود درست کردن که لعنت خدا بر اونها باشه، امام زمان ما خدای جنگ نیست، او امام الرحمه است. او میاد که کار فرهنگی بکنه، مردم رو هدایت بکنه، نمیاد که مردم رو بکشه و خون و خون ریزی را بندازه و زن و بچه رو تکه تکه بکنه. مگه این کارها که کارهای سبعانه است، اینا کارهای داعشه. کی پیغمبر اکرم از این کارها انجام داد؟ این فرزندشون در خلق و خو همانند پیغمبر اکرم هم. پیغمبر اکرمی که هیچگاه نفرین قومش نکرد، این همه اذیتش کردن، آخرش حضرت میفرمودن که ان قومی لا یعلمون، اینا سرشون نمیشه، اگه سرشون میشد که به من نقد چی نمیکردن، خدا دیگه بهشون بابا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. آه چه وضعیه دیگه، ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم اینقدر خودتو تو مشقت بندازی. ببین امام الرحمه یعنی این، پیغمبر اکرم اینطوری بودن. فلذا یکی از سرفرازی های پیغمبر ما این است که هیچ نفرینی به قومش نکرد، با اینکه یک قوم لجوج عنودی بود که از تمام اقوام انبیا بتر بودن، که بسیارشون مورد عذاب واقع شدن. و حتی خود پیغمبر هم فرمود که هیچ ما اودی نبیون، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد از قومش، ولی نفرین نکرد. حالا بچه یه جور آدمی میاد همون اول شمشیر برمیداره، نعوذ بالله. ببینید اینها ذهن ما رو دارن خراب میکنن، میخوان ما رو از امام زمانمون جدا کنن. ما نباید حرفای اونا رو برداریم بزنیم، بله امام زمان بیان شمشیر بردارن بزنن تمام این کجا داری میری؟ این که همه حرفایی که اونا دوست دارن بزنن، تو داری میشی بلنگوی اونا. بگو کی باشه امام زمان بیان همه رو هدایت کنن، با صحبتهای زیباشون، با قشنگیهای علمشون، معجزاتی که نشون میدن همه رو هدایت بکنن، قلوب همه نرم بشه. به هر صورت اینها رو حضرت نوح علیه السلام برد کاشت، صحبتهایی هم که قرار بود انجام شد. بعد از یک مدتی که گذشت، این درخت ها دیگه طبیعتاً چند سالی که بگذره بزرگ میشه، خورما میکنه، خورماهاش رسید، آوردن شروع کردن خوردن، خب حالا دیگه الان باید وعده انجام بشه. ما گفتن آه این وعده ما چی شد؟ خداوند فرمود که خب حالا یه بار اتمام حجت کردی، ما میخواییم یه بار دیگه هم اتمام حجت کنی. ببینی هر اتمام حجتی یعنی یه بار درخت باید بزرگ بشه، یعنی هسته های این خورما رو دوباره بگیر بکار تا اینا بزرگ بشه، یعنی سری دوم. در روایت حضرت نقل میکنن که 300 نفر از مؤمنین، اینایی که ادعای ایمان داشتن به حضرت نوح علیه السلام، مرتد شدن، رفتن دوباره مشرک شدن، رفتن پای بت پرستیشون. به چه زحمتی حضرت نوح 300 نفر رو جمع کرده بود، رفتنشون. گفتن اگر این راست میگفت الان وعده عذابش نقد میشد، این معلومه دروغگوه، بلکن رفت. حضرت نوح این بار اول، بعدش بار دوم، بعد بار سوم، بار چهارم، پنجم، ششم، هفت بار این کار رو انجام داد. یعنی هفت بار هسته خورما رو میکاشت، اینا بزرگ میشد، از خورماش میخوردن، دوباره میگرفت، هسته خورما رو میگفت خب خدای حالا عذاب رو نازل میکنی؟ میگفت نه، برو حجت تموم کن، دوباره برو بکار، اینا رو برو بکار. اینقدر نخلستان کاشته بود که بعداً برای چوب اون کشتی که میخواست بکاره از همین تنهای همین درخت ها استفاده شد. واقعا شد اینا عذاب ها. ولیکن در این مدت زمان تصفیه کرد تمام کسانی که مدعی بودن ما اهل ایمانیم، در این چند سالی که این خرماها هی میرسید، تمام اینهایی که مدعی بودن اما در دلشون دروغ بود تصفیه شدن، همشون رفتن کنار. امام صادق علیه السلام فرمود اینها رو باید تصفیه میکرد نو. چرا؟ چون وقتی عذاب نازل میشد، میدونید عذابی که به دعای حضرت نوح نازل شد تمام اهل زمین رو بلعید، جای کسی رو باقی نگذاشت، فلذا از هر حیوانی یه جفت رو آورد و انسانهای مؤمن رو. حضرت امام صادق علیه السلام نکته عجیبی اینجا اشاره میکنن، میگن اگر اینها با نفاقی که تو دلشون بود میموندن، غربالگری نمیشدن، این امتحان نمیشد، یه صدمه‌ای به بدنه حکومت دینی میخورد. اونم این بود که اون کافرها و مشرکا همه میمردن، این تعداد زنده میموندن. اینا احساس میکردن که من الان هرچی دستور بگم همون حقه، هرچی هم که بگم نه همون باطله. مدار حق و باطل رو خودشون قرار میدادن، حالی که اونا این صلاحیت رو نداشتن. فلذا ما اینقدر اینها رو غلبارگری کردیم تا تصفیه بشن، فقط همون تعدادی بمونن، همون 70 تایی که از اهل زمین واقعا اعتماد به خدا دارن، اعتقاد به این پیغمبر دارن، اونا باقی موندن. بعدن عذاب نازل شد. در زمان ظهور هم همین هست، در ایام غیبت. الان اینقدر حضرت میفرمان طول میکشه تا اون کسانی که مدعی دوستی با امام زمان هستن غربالگری بشن، اینها هی برن کنار، برن کنار، برن کنار، مؤمنین خالصی بمونن که وقتی که ظهور صورت میگیره اینها در طبقه اعلا قرار میگیرن. اینها کسانی هستن که صاحب حکومت و مکنت میشن. نمیشه که با دروغگویی بیای توی حکومت حضرت یه کاری بشی که قرار بر این نیست. فلذا هی اتمام حجت میکنن برای گروه اون طرفی، مثل زمان حضرت نوح علیه السلام. این طول کشیدن از یک طرف اتمام حجت برای گروه اون طرفی است که خائنن، مشرکن، کافرن، اصلا قبول نمیکنن، و یک تسویه و پالایشی است برای افرادی که مدعی ایمان هستن، مدعی دوستی هستن. هی عقب میفته، هی عقب میفته، هی عقب میگه آه امسال دیگه مثلا دیگه تمومه دیگه، این جمعه خب نشد، میگه بابا ولمون بکن، سر کارمون گذاشتن، ها ول میکنیم یه جمعه دیگه میشه، شنبه دیگه میشه، یه شنبه میشه، دو شنبه میشه. منوط که به ساعت خاصی نیست که، گیری که ندارم. بعد مفضل یک سوال بسیار زیبایی رو کرد، گفت آقا این ناسبیا میگن که این آیه‌ای که الان قرائت خواهم کرد، این در وصف سه تا خلیفه، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت امیرالمؤمنین، میگن این آیه مربوط به اوناست. خوب دقت کنید. وعد الله الذين آمنوا، یعنی این کسانی که اهل ایمان هستن و خدا بهشون وعده داده، آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فل ارض کم استخلف الذین من قبلهم، خدا وعده داده به اون کسانی که اهل ایمان هستن و عمل صالح انجام میدن که از بین خودتون هم هستن، اینها خلیفه بشن، در یعنی وارثین زمین بشن و در زمین به اصطلاح حکومت پیدا بکنن، همونطوری که حکومت پیدا کردن کسانی که قبل از شما بودن. میگن اینا کیه؟ میگن این چهار تا خلیفه رو ما میگیم، خلفا اربعه. حضرت قبول نکردن. نمیخوام توهین کنیم، نمیخوام چیزی بگیم، میخوام بگیم این تفسیر، تفسیر به رأیه. فلذا حضرت حتی قبول نکردن که مراد این آیه حضرت امیرالمومنین باشه، همونطوری که سه خلیفه رو رد کردن، جد خودشون حضرت امیرالمومنین رو هم رد کردن، گذاشتن کنار. فرمودن کی شناعت حاصل شد؟ اگر قرار باشه که این طور باشه، این استخلافی که در آیه هست، میبایستی بر روی زمین امنیت برپا بشه، مردم شک و تردید در ایمانشون نداشته باشن. کی در زمان این چهار نفری که شما میگید اتفاق افتاد؟ حتی در زمان جدم امیرالمؤمنین هم، با این که این همه جنگ ها انجام شد، جنگ صفین شد، جنگ نهرمان شد، در مقابل خود مسلمین هم این جنگ ها درست شد، برای این که اینها رو اصلاحشون کنن. مگه جامعه اصلاح شد؟ مگه کسی تن داد؟ مگه شرایط حاصل شد؟ نه، این آیه مال ایشون، مال این خلفا و اربعه نیست، مال حضرت امیرالمؤمنین هم نیست. این آیه مربوط به کیه؟ مربوط به امام زمان هست. اشتباه نکنیم، اون کسانی که الذین آمنوا منکم هستن، اون امام زمان هست، اون اصحاب خالصی که همراه امام زمان هستن، اونهایی که تمام امتحانات رو دادن، از تمام فیلترها رد شدن، اونها هستن که میان با هدایت و رهبری امام زمان حکومت رو به دست میگیرن و حکومت عدل الهی رو به پا میکنن، و انشاءالله ما هم هستیم و میبینیم. بعد حضرت اون نقطه آخر رو فرمودن که حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا قد کذبوا جاءتهم نصرنا، اون زمانی که دیگه بر روی دلها وقتی نگاه میکنید یأس سایه میندازه، اون موقع فرج حاصل میشه. فرج بعد از شدت، اول شدائد میاد، بعدن فرج هم حاصل میشه. پس تا اینجا ببینید، طول کشیدن امر غیبت مسئله این نیست که هیچ حسنی درش نداشته باشه. دو تا مسئله داره. از یه طرف داریم تصویه میکنیم داخل خودمون، و این خیلی امر مهمی است و باید این کار اتفاق بیفته، و از اون طرف هم یه اتمام حجتی هم با اون طرف هم هست دیگه. بالاخره مؤمنین دارن تبلیغ میکنن، از امام زمان صحبت میکنن، دم میزنن، دعوت میکنن، مثل زمان حضرت نوح علیه السلام. منتها الان ما مرادمون بیشتر در زمان غیبت این است که تصویه داخلی باید صورت بگیره تا شرایط حاصل بشه. یکی از شرایط ظهور که باید حاصل بشه، نگید باید فسخ و فجور و فلان اینا که بیرون زیاد شد، اون یکیشه. یکیش این است که باید اصحاب داخل خودمون هم مدعیان شناخته بشن، اینا کنار گذاشته بشن، ای بیاد اعلام انصراف بکنه، نه مدعی باشه. اون موقع انشالله امر حجت انشالله صورت میگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. Thank you.